سلام میکنم به شما آیه زلفی گل، وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری.
بنده هم سلام عرض میکنم از سر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب و عزیز شما. در حد آرزوی سلامتی
زنده باشید
دارم
خدمت از ماست. آقای دکتر، من اول اینکه هفته دولت رو به شما و همکارانتون در وزارت علوم بایستی تبریک بگم. سال بسیار پرفراز نشیبی رو تقریبا گذراندین، از کنکور گرفته تا مسائلی که تا همین الان هم با اون رو در رو هستین. فکر می‌کنم سفر تشریف دارین یا اینکه تهران هستین جناب وزیر؟
من به مناسبت هفته دولت از استان فارس هستم و الان در شهر کازرون هستم.
خیلی هم عالی، خدا قوت به شما. زنده باشین، خدا قوت میگم به شما. طبعا یک سال هستش که دولت فعالیتش رو آغاز کرده، در این یک سال یک ماهش رو کلا در سفرهای استانی بوده و چهره به چهره و رو در رو با مردم صحبت کرده. این یک سال گذشته به نظر من یه مقداری متفاوت بوده با سالهای گذشته در سالهای اول فعالیت دولت‌های قبل. اشاره کردم که یک ماه از یا 12 ماه سالی که گذشت رو شما در سفرهای استانی بودیم، با مردم صحبت کردین. مهمترین دستاوردی که به نظر خودتون در حوزه وزارت علوم در طی یک سال گذشته شاهدش بودیم و انتظارات مردم از حوزه وزارت علوم در طی یک سال گذشته کدوماش رو تونستین محقق بکنیم و این دستاوردها شامل چیا بود؟
بله، خدمتتون عرض بکنم که در برنامه‌ای که به مجلس شورای اسلامی تقدیم کردن، در اونجا بحث تأسیس معاونت فناوری رو قول داده بودم.
بله.
و خوشبختانه اولین کاری که صورت پذیرفت با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مجوز تأسیس معاونت فناوری و نوآوری عقد شد. البته در اثر چابکسازی سایر واحدها و خوشبختانه پارکای علم و فناوری و مراکز رشد ما که مدیریت منسجمی نداشتن، با تأسیس این معاونت کاملا به صورت سیستمی و نظاممند مدیریت میشن و نتیجه اون افزایش 40% اشتغال شرکت های دانش بنیان بود و همچنین حوزه های فناور. از جمله کارهای بسیار مؤثر دیگری که در وزارت علوم تحقیقات و فناوری اتفاق افتاد، بحث تأسیس صندوق عالی علوم تحقیقات و فناوری بود که خوشبختانه اون هم تأسیس شد و در قانون بودجه سال 1401 هم مصوب شد و بخشی از بودجه پژوهشی شرکت‌های دولتی در این صندوق وارد میشه و برای ارتباط صنعت و دانشگاه هزینه میشه. از جمله کارهای مؤثر دیگری که انجام شد، تأسیس نظام ایده ها و نیازها با سرواژه نام بود که تمامی نیازهای صنایع خصوصی و دولتی در این سامانه ثبت میشه و در معرض دید دانشمندان و پژوهشگران قرار میگیره و حلقه واسطی برای ارتباط صنعت و دانشگاه هستش و خوشبختانه در قانون بودجه 1401 تصویب شد، توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی هم مصوب شد. از جمله کارهای دیگری که در وزارت علوم در طی این مدت انجام شد، بحث امریه پسا دکترا، امریه فناوری، تفکیار فناوری، شفافیت اداری به گونه ای که هر زینفی نامه ای رو برای وزارت علوم ارسال میکنه میتواند هر لحظه ملاحظه بفرماید که این نامه دست چه کسی هست و چه دستوراتی در خصوص اون تقاضای فرد داده شده. بحث توجه به تخصص در بحث استادی برنامه‌ریزی شده که اعضای هیئت علمی که جدیداً استخدام می‌شوند، اونها دوره معلمی، سنجش و آموزش و تعلیم و تربیت و روانشناسی و تعامل با دانشجو رو آموزش ببینند تا انشاءالله بتوانند در شاگرد پروری، فناور پروری و نوآور پروری موفق‌تر باشند.
درسته. اگه نکته ای رو داریم بفهمید، من یه سوالی رو مطرح بکنم حضور شما.
ما از جمله کارهای دیگری که مد نظرمون هست، توجه ویژه به ارکان آموزش هست. مثلثی را اگر در نظر بگیریم که سر رأس داره، یاد دهنده یعنی استاد، یاد گیرنده یعنی دانشجو، و محتوای درسی برنامه‌ریزی کرده که انشالله برای هر سه بخش اینها تغییر و تحولاتی رو انجام بدیم تا کیفیت آموزش افزایش پیدا بکنه. بحث مهارت محوری در آموزش جزء برنامه‌های ما هست. خوشبختانه شورای عالی علوم تحقیقات بعد از 11 سال با ریاست و حضور شخص رئیس جمهور تشکیل شد و مصوبات خیلی خوبی رو در اون جلسه داشتیم در راستای بحث توسعه پژوهش و استفاده از پژوهشگران مستقل. اقدامات مختلفی صورت گرفته که اینا بخشی از اونها بود که خدمتتون عرض کردم.
بسیار عالی. آقای دکتر، روزهای اخیر شاهد این بودیم که گروه های دانشجویی خارج از کشور به ایران دارن میان و مجدد شاهد حضور دانشجویان خارجی در دانشگاه های کشور هستیم. آیا این روند رو به افزایش بوده یا اینکه قرار هستش که کشورهایی که برای ایران دانشجو میفرستن این کشورها هم افزایش پیدا
کنه؟
بله، خدمتتون
عرض بکنم که اخیراً در دوره اسلامی شدن دانشگاه‌ها بحث شیوه نامه و آیین نامه دادن مجوز به مؤسساتی که دانشجو خارجی جذب میکنن مصدر شده و از این به بعد به صورت نظاممند به مؤسساتی که متقاضی هستن مجوز فعالیت داده میشه تا اونها یک دانشجو رو از کشور مبدا جذب بکنن و همه این کاراشو انجام بدن تا در کشور مقصد که جمهوری اسلامی هست تمامی امور مربوط به ثبت نام و کارهایی که لازم داره رو براشون انجام بدن. این باعث میشه که انشالله ما اون ظرفیت خالی و صندلی های خالی که در وزارت علوم داریم با دانشجویان خارجی انشالله پر.
این فکر میکنید چقدر باشه؟ یعنی ظرفیتی که میتونیم داشته باشیم برای دانشجویان خارجی در دولت 13 حد اکثر تا چند روز میتونه افزایش پیدا بکنه؟
الان حدود 100 هزار دانشجوی بین المللی داریم. ما ظرفیتش رو تا 1/10 تعداد دانشجویان راحت داریم. بیش از 1/10 هم با بستر‌سازی میتونیم داشته باشیم. در حال حاضر ما 3,200,000 دانشجو داریم که انشالله شرایط برای
جذب
1%
کاملا مهیا. بسیار عالی. آقای دکتر، نکته‌ای که وجود داره بحث دولت این هستش که استفاده بکنیم از حداکثر امکاناتی که در کشور وجود داره. شاید این هستیم که برخی از دانشگاه‌های ما همونجوری که اشاره کردین شاید به تعداد نیاز یا به تعداد کافی دانشجوی متقاضی نداشته باشن و صندلی‌هاشون خالیه. ما در هر روستایی یا در هر نقطه‌ای شاید تأسیس یک دانشگاه هستیم. آیا دولت 13 برنامه‌ای برای اینکه دانشگاه‌ها رو کیفی‌تر بکنه و تعداد دانشگاه‌ها رو مقداری کاهش بده و از این زیرساخت‌ها برای کارهای دیگه‌ای استفاده بکنه، آیا همچین برنامه‌ای هم در دستور کار خودش داره؟
بله، بحث توجه به آمایش آموزش عالی که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هست، ما موظفیم اون رو انجام بدیم. 9 بند داره که یکی از بنداش در حقیقت بحث الحاق آموزشکده ها و دانشکده های کوچکتر به دانشگاه های مادر هست. این جزء برنامه های ما هست. ما سعی میکنیم از ظرفیت دانشکده ها و مجتمع های آموزش عالی نهایت استفاده رو بکنیم.
درست. امسال طبعا سال تحصیلی جدید که میخواد شروع بشه، خب ما همچنان شاهد بروز و ظهور کرونا هستیم. سالی که گذشت سال سختی بود برای دانشگاه ها به خاطر وجود بیماری کرونا. آماری دارید از اینکه چه تعداد دانشجو به دلیل شیوع کرونا رو ما از دست دادیم و چه تعداد دانشجو رو به صورت حالا دورکاری یا به قول معروف آموزش از راه دور مورد آموزش قرار دادیم؟
نه، من آمار دقیقی متاسفانه ندارم و این خبر رو هم بدم که سال جدید تحصیلی کاملا به صورت حضوری پی گرفته خواهد شد انشاءالله.
آقای دکتر، دانشگاه ها آیا قرار هستش که رشته های جدیدی رو امسال در دولت 13 هم شاهد باشیم که برای اولین بار تأسیس میشه؟ آیا میتونیم همچین خبری رو به مردم بدیم؟
بله، ما دانشگاه هایی که زیر ساخت های لازم رو دارن، رشته های جدیدی که در راستای دستیابی به افق های جدید علم باشه رو اگر استاد و زیربنای آموزشی و فضای آموزشی و آزمایشگاهی داشته باشن مجوز صادر شده، من جمله در زمینه علوم شناختی که ما رشته‌ای رو داشتیم که مجوز داده شده و انشالله دانشجو میشه.
این برای اولین بار هستش که داره این رشته
داشته باشه؟ بله
برای بسیاری. آقای دکتر، سال دوم فعالیت وزارت علوم داره آغاز میشه، یعنی شبا آغاز شده. اولویت های سال دوم فعالیت های وزارت علوم رو هم اگر بفرمایید من سپاسگزار میشم.
ما 5 اولویت برای وزارت علوم پیش‌بینی کردیم. یکی بحث مرجعیت و دیپلماسی علمی، فناوری و نوآوری، آموزش، پژوهش و برونداد هدفمند، نوآوری فرهنگی و فرهنگ نوآوری، بحث شاگرد، فناور و نوآور پروری و آخرینش هم تولید ثروت، خدمت و سرمایه از دانش.
بسیار آیه دکتر، سپاسگزارم از شما. شما در سفر بودین، خیلی متشکرم از اینکه میانه برنامه خودتون وقتی هم به ما و سعادت آبادی رادیو تهران دادین که در کنار شما باشیم و این برنامه رو با شما داشته باشیم. ضمن اینکه مجددا هفته دولت رو هم به شما هم به همه دولت مدان تبریک میگم، یه نکته کوچولو هم بگم، شما کوتاه پاسخ بفرمایید. این نکته است که بگذاریم از این داستان، اصلا این سوال رو نمیپرسم، گفتن که خیلی وقتتون تنگ هست. سپاسگزارم از شما، خیلی متشکرم، خداحافظ.
خدا نگهدار.
زنده باشین. خدا نگهدار.